دوست عزیز سلام، من محمد امین عرفانی زاده هستم، مدرس هیپنوتراپی و موفقیت، و در این برنامه از رادیو موفقیت میخوایم این موضوع رو با هم بررسی بکنیم که چرا هیپنوتراپی و هیپنوتیزم یه علم بسیار قدرتمند و بسیار تاثیرگذاره و میتونه در زمانهای بسیار کوتاه نتایج بسیار شگفت‌انگیزی رو به شما بده. خب برای اینکه بتونیم جواب این سوال رو بدیم، لازمه که ساختار ذهن و عملکرد اون رو بشناسیم. اگر به ساختار ذهن نگاه بکنیم، متوجه میشیم که ذهن از 3 لایه درونی تشکیل شده که این لایه ها از بیرون به درون بهش گفته میشه ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه یا سابکانشس مایند، و لایه سوم که ناخودآگاه درونی هستش رو بهش آنکانشس مایند میگن. حالا برای اینکه بتونیم هر کدوم از این بخش ها رو بشناسیم، لازمه که عملکردها و فعالیت هایی که هر بخش انجام میده رو بشناسیم. خب ضمیر ناخودآگاه درونی یا unconscious mind مسئول فعالیت ها و عملکردهای اتوماتیک در بدنه، مثل ضربان قلب، فکر کردن، پلک زدن، تنفسی که شما انجام میدی و تمام کارهایی که به صورت ناآگاهانه انجام میشه، مثل کنترل سیستم عصبی یا خاطرات گذشته شما. اما ضمیر خودآگاه شما 4 فعالیت بسیار مهم رو انجام میده. اول از همه بخشی در ضمیر خودآگاه وجود داره که به ذهن آنالیزور معروفه. این بخشی از ذهنه که میتونه مسائل ساده رو آنالیز بکنه و برای اونها راه حل پیدا بکنه. مثلا شما تصور بکن که داری رانندگی میکنی و متوجه میشی که رانندگی شما با مشکلی روبرو شده و درست اتومبیل شما حرکت نمیکنه. متوقف میشی، اتومبیل رو چک میکنی و متوجه میشی که تایر اتومبیل پنچر شده. چیکار میکنی؟ اتومبیل رو، تایرش رو تعویض میکنی، اون رو تعمیرش میکنی و به رانندگی خودت ادامه میدی. این دقیقا موقعیتیه و فعالیتیه که این بخش از ذهن شما انجام میده. موقعیت رو آنالیز میکنه و با توجه به اون موقعیت و آنالیزی که انجام داده، راهکار رو برای اون پیدا میکنه. خیلی ساده. اما بخش دوم ذهن خودآگاه شما یه بخشی است که بهش گفته میشه rational part یا ذهن منطقی شما، و دقیقاً این بخش از ذهن بخشیه که مشکلات بسیار زیاد رو در زندگی ما ایجاد میکنه و همین بخشه که وجود هیپنوتیزم و هیپنوتیزور رو واجب میکنه. این بخش از ذهن بخشیه که باید به شما یه دلیل ارائه بده که وقتی میخوای کار رو انجام بدی، علت انجام اون کار، دلیلی که میخوای اون کار رو انجام بدی چیه؟ و وجود این دلیل یک اجباره، یعنی اختیار و یک حالت آپشنال نیست، یک اجباره. تا زمانی که ندونی چرا کار رو انجام میدی، اگر اون کار رو انجام بدی ناراحت میشی، افسرده میشی، غمگین میشی و اگر این حالت ادامه پیدا بکنه منجر به بیماری ذهنی میشه. خب مشکل این بخش از ذهن اینه که دلیلی که این بخش منطقی ذهن به شما میده در 100% مواقع و در تمامی مواقع یه دلیل غلط و اشتباهه. یعنی ذهن شما انجام کار رو خوب میدونه و اون کار رو لذت بخش میدونه به نوعی، ولی دلایلی به شما ارائه میده که این دلایل اصلا دلایل واقعی انجام اون کار نیست و کاملا غلط و اشتباهه. مثلا اگر از افراد سیگاری بپرسی که چرا سیگار میکشی، چه جوابی بهت میدن؟ چی بهت میگن؟ میگه دوست دارم، یا چون بهم احساس آرامش میده، یا یه بازه زمانی رو در اختیار من قرار میده تا استرس هام رو ترک بکنم، اونها رو کنار بذارم و بتونم با خیال راحت به بقیه کارهام برسم. اما اینها واقعا دلایل اصلی سیگار کشیدن نیست. در ذهن این فرد، در ناخودآگاه این فرد یه لذتی به سیگار کشیدن لینک شده و به همین دلیل که سیگار میکشه، اما دلایلی رو به شما ارائه میده که اصلا دلایل واقعی نیست. بنابراین این بخش از ذهن یه چالش بسیار بزرگی در زندگی برای ما. اما بخش سوم ذهن خودآگاه بخشی است که بهش میگن ویل پاور یا اراده. اراده تحت هیچ شرایطی نمیتونه به ما کمک بکنه تا تغییرات رفتاری پایدار داشته باشیم. مثلا در مورد سیگار نکشیدن یا ترک سیگار فردی رو تصور بکن که میگه من دیگه باید سیگار کشیدن رو ترک بکنم، دیگه نمیخوام این کار رو انجام بدم، اما هیچ وقت موفق نمیشه. یعنی برای یه مدت کوتاه این کار رو انجام میده، 5 ماه، 6 ماه، 2 هفته، 3 هفته سیگار رو ترک میکنه، اما بعد از این 5-6 ماه در یه جمع دوستانه قرار میگیره یا اتفاقی میفته که یه نخ سیگار بهش تعارف میشه. اول باهاش مخالفت میکنه، سعی میکنه جلوی اون مقاومت از خودش نشون بده، اما چند دقیقه که میگذره سیگار رو میگیره و دوباره شروع به کشیدن میکنه و ارادش رو از دست میده و دوباره به اون عادت قبلی برمیگرده. این دو تا عامل بسیار خطرناک و بد داره. اول از همه اینکه عادت هایی که ما اونها رو به اراده نسبت میدیم و با اراده خودمون میخوایم یک رفتار رو تغییر بدیم، هرگز با دوام نیست. و اگر ما این رو ندونیم و به اراده خودمون تکیه بکنیم، به دومین عامل خطر میرسیم که ذهنمون رو برای شکست برنامه ریزی میکنیم. چرا؟ چون ما کاری رو انجام دادیم ولی با شکست روبرو شدیم و این در اعماق ناخودآگاه ما ثبت میشه که تو این کار رو انجام دادی ولی با شکست روبرو شدی و اگر کار دیگری رو برای خودت تعیین کردی، هدفی رو برای خودت گذاشتی و به اراده خودت اتکا کردی، ناخودآگاه تو میدونه که شکست میخوری، چون سوابقی رو از تو داره که اراده کرده بودی ولی در اون شکست خوردی. و اما چهارمین عامل که حافظه کوتاه مدت شماست. حافظه کوتاه مدت بخشی از حافظه است که برای کارهای روزانه بهش احتیاج داریم، که البته کاربرد دیگه هم داره که چیزهایی که برای ما مهمه رو در نظر ما نگه میداره، مثل اسم همسر ما، اسم فرزندان ما، آدرس خونه، شماره تلفن هایی که برای ما مهمه و به اونها نیاز داریم و اینها رو برای ما در معرض ذهن ما قرار میده تا از اونها استفاده بکنیم. حافظه کوتاه مدت دقیقا مثل رم کامپیوتر میمونه که حافظه در کار کامپیوتره. خب این 4 کار تنها اقدامات ضمیر خودآگاهه که برای ایجاد تغییرات رفتاری به هیچ دردی نمیخوره و هیچ تغییر رفتاری پایدار رو نمیتونه ایجاد بکنه. و دقیقا به همین دلیله که افرادی که برای مسائل مختلف و حل مسائلی که دارن ماها و سالها پیش مشاور میرن و پیش روانشناس میرن، نتیجه دلخواه رو نمیگیرن و هیچ اتفاقی در زندگی اونها نمیفته، چون روانشناس و جلسات مشاوره با این بخش از ذهن خودآگاه کار میکنه و این بخش از ذهن بخشیه که برای ایجاد تغییرات پایدار و ایجاد هر نوع تغییر رفتاری یه بخش به درد نخوره و نمیشه ازش انتظار تغییر رفتار رو داشت. و اگر ما بخوایم به این بخش از ذهن اتکا بکنیم، هیچ اتفاقی در زندگی ما نمیفته. بسیار خوب، اما اینکه ما چه کسی هستیم، چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم، چه چیزهایی رو میدونیم و اینکه چه واکنشی نسبت به این دونسته ها انجام میدیم و در مقابل اونها عکس العمل نشون میدیم، اینکه چقدر میتونیم پیشرفت داشته باشیم، تا کجاها بریم، اینها فعالیت های ضمیر ناخودآگاهه و به ضمیر ناخودآگاه ما مربوط میشه. این بخش از ذهن که ضمیر ناخودآگاه نامیده میشه دقیقاً مثل کامپیوتر عمل میکنه. ضمیر ناخودآگاه از جنبه های بسیار زیادی به یک کامپیوتر سوپر قدرتمند شباهت داره که اونها رو میشه امروز در بازار تهیه کرد. خب ما این رو باید بدونیم که ضمیر ناخودآگاه ما یک کامپیوتر سوپر قدرتمنده. ولی وقتی که شما یک کامپیوتر رو میخری، برای استفاده از این کامپیوتر به چی نیاز داری؟ به نرم افزار، به یه سری برنامه نیاز داری تا بتونی از این کامپیوتر به نحو احسن استفاده بکنی و خروجی هایی که انتظار داری، فیدبک هایی که انتظار داری از این کامپیوتر به دست بیاری رو به دست بیاری. خب برای استفاده از ضمیر ناخودآگاه هم ما به چنین نرم افزارهایی و چنین برنامه هایی نیاز داریم. یکی از این بخش ها یا نرم افزارهای ضمیر ناخودآگاه حافظه دراز مدته. شما هر چیزی رو که شنیده باشی، هر چیزی رو که دیده باشی، هر چیزی رو که بدونی، هر چیزی رو که چشیده باشی، هر چیزی رو که بو کرده باشی و هر اطلاعاتی رو که دریافت کرده باشی، هر احساسی رو که حس کرده باشی، تمامی اینها در ضمیر، در حافظه دراز مدت شما ثبت شده و هیچ کدوم از اونها پاک نمیشه، فراموش نمیشه. و دقیقا به همین علته که هیپنوتیزم یه تکنیک بسیار قدرتمنده و قدرتی بسیار جادویی داره. با استفاده از هیپنوتیزم ما میتونیم به این بانک ذهنی دسترسی داشته باشیم و میشه کشف کرد که چه اتفاقهایی برای شما افتاده و علت اصلی مشکلی که در سطح خودآگاه و در زندگی روزمره با اون دست و پنجه نرم میکنی چی هستش. این بخش از ذهن دقیقا مثل یه دوربین فیلم برداری میمونه که همه چیز رو به صورت کامل و با جزئیات کامل فیلم برداری میکنه. اما بخش بعدی ضمیر ناخودآگاه عادتهای ماست. عادتهای ما یه سری پاسخ ثابت و از پیش تعیین شده است که به محض اینکه با یه موقعیت به خصوص روبرو میشیم همون رفتار رو به صورت اتوماتیک از خودمون نشون میدیم. بنابراین عادتها مهمترین عامل کنترل کننده رفتار ما هستن. وقتی تلفن زنگ میزنه چی کار میکنی؟ بدون اینکه فکر بکنی تلفن رو جواب میدی، درسته؟ این یه عادته. بنابراین میشه اینطوری نتیجه گیری کرد که عادتها رفتارهای اتوماتیک هستند که در پاسخ به شرایطی خاص به صورت اتوماتیک بروز داده میشه. اما بخش بعدی ضمیر ناخودآگاه احساسات ماه. ضمیر خودآگاه محل تولید احساسات نیست، بلکه ضمیر ناخودآگاهه که احساسات ما رو تولید میکنه و اونها رو خلق میکنه، که در حقیقت نام دیگه ضمیر ناخودآگاه منطقه احساسی ذهنه. زمانی که شما به یه احساس به خصوص نیاز داری، دریچه‌ای که بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه وجود داره باز میشه و اون احساس به خصوص از ضمیر ناخودآگاه شما وارد ضمیر خودآگاه میشه و شما اون حس رو برای مدت زمانی که بهش نیاز داری حس میکنی و بعد از اون دوباره این حس به ضمیر ناخودآگاه شما برمیگرده. و اما بخش بعدی که یکی از قدرتمندترین بخش های ضمیر ناخودآگاهه، بخش محافظ ذهن نام داره. این بخش وظیفه داره که از ما در مقابل خطرهای واقعی و یا حتی خطرهای خیالی محافظت بکنه و هر چیزی که در ضمیر ناخودآگاه به تصویر کشیده بشه و تصور یا تجسم بشه واقعی قلمداد میشه، چون ضمیر ناخودآگاه هیچ فرقی و هیچ تفاوتی بین خیال و واقعیت قائل نیست و پروسه عصبی هر دوی این فرایندها یکی هستش در حقیقت. توی یکی از جلسه هایی که داشتیم یکی از مراجعان من یه آقایی بود که خیلی چاق بود و احساس میکرد که مشکلی در برنامه غذاییش داره و دچار نوعی مشکل در برنامه غذاییش هست. وقتی با هم صحبت کردیم و من به صحبت‌های این آقا گوش دادم، دیدم که این آقا هیچ مشکلی نداره و احتمالاً اتفاقی در گذشته براش افتاده و اطلاعاتی به ضمیر ناخودآگاهش داده شده که داره این ضمیر ناخودآگاهش داره در مقابل اون اتفاق از این فرد دفاع میکنه و این بخش پروتکتیو ذهنش این عامل چاقی رو باعث شده. داستان این بود که وقتی این فرد در حالت هیپنوتیزم قرار گرفت، این اطلاعات رو داد که در زمان کودکیش یه دعوایی با مادرش داشته و خیلی بد برخورد کرده، اتفاق بدی افتاده، رابطه بدی ایجاد شده و متاسفانه بعد از اون اتفاق، بعد از اون برخورده بعد اتفاق بدی برای مادرش افتاده و مادرش رو از دست داده و بعد از اون داستان این عذاب وجدان، این حس گناه همیشه در این فرد مونده و این احساس گناه که یکی از بدترین احساس هاست که به طور حد و 100% میتونه موفقیت رو و تمام اتفاقات خوب رو از شما دور بکنه، این عامل به عنوان یک عامل پروتکتیو در ضمیر ناخودآگاه این فرد باعث شده بود که این فرد تمایل زیادی به غذا خوردن پیدا بکنه و یک نوعی رفت و به نوعی رفتار دفاعی این فرد در مقابل این اتفاق این بودش. خب ما صحبت کردیم با این فرد و این عامل رو حذفش کردیم، به اون فرد گفتم که این یک اتفاق بوده و تو قصدی نداشتی، میتونی خودت رو ببخشی و مطمئن باش که مادر تو هم تو رو بخشیده و این احساس گناه رو فراموش کن. و اتفاقی که افتاد این بود که پس از پایان جلسه این احساس رو به طور کلی فراموش کرده بود، کمرنگش کرده بود با استفاده از تکنیک هایی که مطرح شده بود در اون جلسه و خیلی احساس خوبی داشت و چند ماه بعد که من اون فرد رو دیدم دقیقا 15 کیلوگرم از وزن خودش رو کم کرده بود و رژیم غذایش خیلی عالی بود، به حالت عادی برگشته بود و هیچ مشکلی دیگه نداشت و بنابراین یه احساس گناه که در زمیر ناخودآگاه ثبت شده بود باعث یه واکنش شده بود، یه واکنش پروتکتیو که با استفاده از اون جلسه اون رو حلش کردیم و برطرف شد. و اما آخرین بخش زمیر ناخودآگاه که خیلی هم قدرتمنده و یه ویژگی بسیار منفی به حساب میاد اینه که زمیر ناخودآگاه متاسفانه بسیار تنبله و این خاصیت باعث میشه، این امکان رو به زمیر ناخودآگاه میده که زمیر ناخودآگاه دوست نداره که کارهایی که برای ایجاد یک تغییر مثبت و پذیرش یک باور، یک ورودی مثبت لازمه رو انجام بده. و این به این علته که ما در جامعه زندگی میکنیم که اتفاقات منفی در اون خیلی زیاده، اون اتفاقات رو بولد میکنن. افرادی که صحبت میکنن مدام انرژی منفی میدن، از صحبتهای منفی میکنن، حرفهایی رو میزنن که اصلا بار مثبت نداره، مدام از نتونستنها، ناتوانیها میگن. و اگر شما در معرض چنین افرادی قرار گرفته باشی و ذهنت رو با این افکار منفی پروگرام کرده باشی، با این افکار منفی برنامه ریزی کرده باشی، این اتفاق برای شما میفته که به محض اینکه یک حرف منفی رو میشنوی به راحتی این حرف وارد زمین ناخودآگاهت میشه. چرا؟ چون در این محیط قرار گرفتی و پذیرش افکار منفی و ورودی های منفی نیاز به هیچ تلاشی نداره، چون ذهنت بهش عادت کرده. بنابراین این افکار، این ورودی های منفی به راحتی وارد زمین ناخودآگاهت میشه و باعث ایجاد نتیجه میشه، چون به محض اینکه این پیشنهادهای مثبت وارد ضمیر خودآگاه شما میشه، اگر بتونه لایه دوم رو ازش عبور بکنه و وارد ناخودآگاه شما بشه، بلافاصله پروسه تغییر شروع میشه. اما در افرادی که به افکار منفی و فرکانس‌های منفی عادت کردن، دقیقا مثل این میمونه که این افراد یک کارمندی رو استخدام کردن که تمامی ورودی‌های مثبت رو و فرکانس‌های مثبت رو برگشت بزنه و اجازه ورود اونها رو به ضمیر ناخودآگاه نده، که این کارمند رو اصطلاحاً بهش کریتیکال فکتر میگن. و نکته جالب اینجاست که تعریف علمی و تعریف بین المللی هیپنوتیزم که پذیرفته شده اینه که گفته میشه هیپنوتیزم تکنیکیه که این کریتیکال فکتر رو کنار میزنه تا بتونه ورودی های مثبت رو و اون القاعات دلخواه رو به ضمیر ناخودآگاه برسونه، و به محض اینکه این اطلاعات به ضمیر ناخودآگاه برسه، بلافاصله پروسه تغییر شروع میشه. خب پس هیپنوتیزم چیکار میکنه؟ میاد این کریتیکال فکتر رو، این افکار منفی رو، این عاملی که جلوی ورود اطلاعات مثبت به ضمیر ناخودآگاه رو میگیره رو برمیداره و حذفش میکنه. و در هیپنوتیزم این کریتیکال فکتر حذف میشه و هیچ عاملی جلوی این ورودی های مثبت رو، جلوی این فرکانس های مثبت رو نمیگیره و این ورودی ها دقیقاً به ضمیر ناخودآگاه میره، روی اون میشینه و بلافاصله پروسه تغییر و اثرگذاری اون پیام مثبت شروع میشه. خب اما نکته‌ای که اینجا وجود داره و باید حتما از اون اطلاع داشته باشیم اینه که متاسفانه تعاریفی که از هیپنوتیزم شده یه سری خرافاته و تعاریفی که ما از هیپنوتیزم در اکثر ذهن‌ها میبینیم چیزی جز خرافه نیست. مثلا اینکه گفته میشه که کسی که شما رو هیپنوتیزم میکنه میتونه شما رو کنترل بکنه یا از شما بخواد کاری رو انجام بدین که مخالف نظام باورهای شماست، مخالف عقاید شماست، این کاملا غلطه و از لحاظ علمی کاملا رد شده. پس تا اینجا با هیپنوتیزم آشنا شدیم و متوجه شدیم که چرا هیپنوتیزم میتونه تکنیک بسیار قدرتمندی باشه و علت این قدرت اینه که عوامل و باورهای منفی، عواملی که اجازه ورود پیام مثبت و فرکانس دلخواه ما به ضمیر ناخودآگاهمون رو نمیده، این عامل رو حذف میکنه و در نتیجه میتونه رفتارهای ما رو، باورهای ما رو، عقاید ما رو و تمام کارهایی که ضمیر ناخودآگاه انجام میده رو که اونها رو بررسی کردیم در طول این ترک، میتونه اونها رو تغییر بده و کافیه که پیام تغییر به ضمیر ناخودآگاه برسه. و این دقیقاً کاری که هیپنوتیزم انجام میده و به محض اینکه این پیام به ضمیر ناخودآگاه شما میرسه، بلافاصله پروسه تغییر و نتیجه گرفتن شروع میشه. و به همین دلیله که تمام پروسه موفقیت، تمام تکنیک های موفقیت به نوعی به تاثیرگذاری روی ضمیر ناخودآگاه منتهی میشه که قدرتمندترین تکنیک اون استفاده از هیپنوتیزم و تکنیک های هیپنوتیزمه که در قالب خود هیپنوتیزم میشه از اونها استفاده کرد. امیدوارم که از این ترک لذت برده باشین و زندگی بسیار شاد و موفقی رو داشته باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.